است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. سلام میکنم به همه بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشاءالله در این گرمای تیر ماه دل و جانتون هم گرم باشه به نور اهل بیت علیهم السلام و به محبت اونها. خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالیم که امروز هم در کنار شما هستیم. انشاءالله این لحظات مفید و پرباری باشه با حضور آقای بهشتی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان و همه عزیزان که این برنامه رو بعدها میبینن یا میخوانن. از خدا میخواهیم که این گفتگوها رو موجب خیر و رشد و نور و به دور از هر آفت، خطا و اشتباه قرار بده
ان شاء الله.
و به روان تابناک امام صادق علیه السلام صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، امشب شب شهادت صادق آل محمد، امام صادق عزیز و نازنینمون هست و ان شاء الله هممون مشمول شفاعت اون حضرت بشیم. انشاءالله در مکتب متعالی حضرت صادق علیه السلام هممون شاگردای خوبی باشیم و انشاءالله زانوی ادب بزنیم و کلی چیز یاد بگیریم انشاءالله. حاجی بهشتی برای ما چی آوردید امروز؟
من نگاه کردم امام صادق علیه السلام وقتی با اجتماعات شیعیان روبرو می شدن خیلی مشتاق این بودن که اونها با احادیث امام آشنا بشه. یک حدیث آوردم.
خیلی خوب، خیلی خوب. چی از این
تقاضا میکنم شبکه رو عوض نکنن همه بینندگان تا پایان این حدیث رو که حدیث 25 قسمتی است. زمان کمی هم هست ولی همین اندازه در حد
مجال و مجال
و هم شده ان شاء الله که
انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع حدیث اینه که ما تو دنیا دنبال چی هستیم؟
خیلی خوب.
در جستجوی چی هستیم؟ اولا روشن کنیم. خیلی ازشون میپرسن که تو دنیا دنبال چی هستید؟ الان تردید داره، تحیر داره، نمیدونه، یه جواب روشنی نداره. یا جواب روشن داره، میخوام پهلوان بشم، میخوام دانشگاه برم، میخوام تاجر بشم، چی چی، ولی راه رسیدنش رو نمیداند. امام علیه السلام تجربه زندگی خودش رو برای ما تو این حدیث تعریف کرده. من تو زندگی دنبال این 20 و چند چیز بودم و راه‌های رسیدنش رو پیدا کردم.
بسیار عالی،
فوق‌العاده است.
چه حسن انتخاب و چه حسن سلیقه.
این قله‌هایی رو امام پیش روی خودش در نظر گرفته و روش‌های رسیدن به اون رو هم پیدا کرده. بسیار. یه تجربه است، یه تجربه فوق‌العاده قشنگ.
با دل و جان میشنویم ها جای بهش.
یه بار دیگه بسم الله بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول منبعش رو، چون خیلی از وقت پس از برنامه پیامک میاد که این حرفی که بهشتی زد کجا بود. منم تو برنامه های بعدی متاسفانه امکانش نیست دونه دونه توضیح بدم این مطلب رو از کجا گفتم.
قبلش میگید که خیال مخاطب.
اولین باری که من این حدیث رو شاید 30 و چند سال قبل دیدم در کتاب گرانقدریست که بعضی گفتن بهترین کتاب درباره زندگی امام صادق علیه السلام این کتابه، الامام صادق و المذاهب الاربعه.
امام صادق و مذاهب چهارگانه.
نویسنده دانشمند بزرگیست به نام اسد حیدر، اخیراً در همین سال گذشته ترجمه شده به زبان فارسی، رونمایی شده در دانشگاه ادیان قم و توصیه میکنم کسانی که حوصله کتاب خوندن دارن به این کتاب مراجعه کنن. این کتاب از کتاب مستدرک الوسائل جلد 12 صفحه 172 گرفته. اون کتاب از کتابی به نام مجموعه شهید اول. شهید اول مجموعه احادیثی داشته که این منبع حدیث اونجا هست.
خیلی خوب، خدا خیلی
خوب. 1. طلب الجنه. من تو زندگی دنبال بهش بودم، راهش رو پیدا کردم. و وجدتها فی السخا.
در سخاوت،
از سخاوت. بخشندگی از صفات خداست. به هر اندازه در ما باشه شبیه خدا میشوی. یه بخشندهی در عرب شهرت داره، همه مردم ما او رو میشناسن، حاتم
تایی.
دخترش در جنگ جز اسرا بود، امیر المومنین علیه السلام اومد بازدیدی بکنه از اسرا، این دختره به حضرت علی علیه السلام گفتش که من دختر حاتم تایی هستم، به احترام پدرم مرا آزاد کنید. امیر المومنین علیه السلام خوشش اومد، فرمود فردا پیامبر میاد دیدن شما. این منطقی پشتش هست، همین خواهش رو از پیغمبر بکن. فردای اون روز پیامبر اومدن از اسرا بازدید بکنن، رسیدن به این دختر، او همه مطلب رو گفت. پیغمبر فرمود در اولین فرصت. دین ما دینیست که تشویق میکنه انسانها رو به بخشندگی، به سخاوت. حتی پدر تو قبل از اسلام بوده، ولی در دین ما ارجمند است.
این سخاوت یک ارزش در واقع،
حتی دختر یک سخاوتمند. حضرت فرمود فقط باید صبر بکنی، یک کاروان مطمئن بیاد
که من تو
توشه،
با اون
بله توشه سفر به اون دادن و اون دختر رو به سلامت و امنیت رسوندن. این نشان میده بخشندگی صفت فوق العاده قشنگی است. در قرآن هم میبینیم کسانی مورد توجه خدا قرار گرفتن، خدا مدالی به اونها داده که چیزی رو بخشیدن، مالشون رو، جانشون رو، فرزندشون رو. یه نگاه بکنیم به خودمون، اونایی که بهشت میخوان خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو،
رحمت الله.
این جمله حک شده بر دلها و ذهنهای ایرانیان، بهشت را
به بها میدهند،
به بها میدهند، نه به بهانه. این بنده اول
خیلی خوب
دنبال بهش بودم، راهش رو پیدا کردم، سخاوت. دو، طلبت العافیه فوجدتها فی العزله. دنبال آسایش بودم، دیدم راهش در خلوت گزینیه. دین اسلام یه دین اجتماعیه، نماز جماعت، نماز جمعه، حج، عبادت سالانه، مشورت، ولی در این حال یه عبادت دیگری هم داریم به نام اعتکاف، که یه نوع خلوتگزینی هست. از جامعه جدا شو، برو در خلوت خودت گذشته رو مرور کن، برای آینده فکر کن، با خدای خودت خلوت. اینو مسلمان ها نیاز دارن،
یه کنج خلوتی همه باید داشته.
در طی سال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام ماه رمضان ها ملاقات هاش رو قطع میکرد، با اینکه به نظام اعتقاد داشت، ضرورت میدانست کارها را، ولی برای خودش هم یه سهمی قائل بود که باید برم تو این یک ماه خلوت کنم. گوشه نشینی به معنای اینکه از فعالیت‌های اجتماعی ما جدا بشیم نه، یه نوع خلوتی ما باید برای خودمون داشته باشیم، شبیه همین اعتکاف،
نه اون روحانیت.
اون روحانیت پیغمبر فرمود روحانیت من جهاده. این جمله دوم. جمله سوم، طلب تو ثقل المیزان. در چند جای قرآن میخوانیم که روز قیامت ترازوی خواهد بود، حالا اون ترازو دیجیتالیه، دو کفه‌ایه، قدیمیه، جدیدیه، نمیدانیم، ولی اجمالا میدانیم ترازوی در قیامت خواهد بود و عمل کرد ما وزن میشود. و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. اونی که عمل کرده خوبش سنگین باشه، در شادمانی و رضایتمندی به سر میبره. و اما من خفت موازینه، اونی که عمل کرده کارهای خوبش سبک ناچیزه، و امه هاویه، جایگاهش هاویه است. و ما ادراک ماهیه، تو چه میدانی هاویه چیست؟ نارون حامیتون. خب حالا سوال، امام میفرماید دنبال این بودم که روز قیامت ترازویم سنگین باشد. راهش رو پیدا کردم. فوجدته فی شهادت ان لا اله الا الله محمد رسول الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از جمله احادیثی که زیاد از استاد اعظم جناب آقای فرحزاد ما میشنویم، ذکر صلوات. ذکر صلوات برابری میکند با لا اله الا الله در کفه ترازوی اعمال در قیامت. یعنی این توجه به یکتایی خدا و توجه به فرستاده خدا، اینها مهمترین چیزهایی هستند که اگر ما توجه بکنیم، یکتاپرستی و اطاعت از فرستاده خدا. اینها ترازوی اعمال ما رو سنگین میکنن.
اسقل ما یوزع فی المیزان الصلات علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد. شبیه همین حدیث برای لا اله الا الله
هست. خوب اینا کنار هم قرار میگیره، ترازوی اعمال رو سنگین میکنه.
سوم، طلبت سرعه فی الدخول الی الجنه. روز قیامت یه روزی است طولانی، قرآن که میفرماید 50,000 سال. بعضی‌ها خیلی معطل میشن. 50 ایستگاه داره، ایستگاهی برای نماز، ایستگاهی برای حق الناس، ایستگاهی برای زکات، ایستگاهی برای اخلاق، ایستگاهی برای چی، برای چی، برای چی. حتی حدیث داریم بعضی‌ها وارد بهش میشن دوستش که اون هم فرد صالحی است، پس از 20,000 سال وارد بهش میشه.
20,000 سال
یعنی عمرهای طولانی ما 90 سال و 100 ساله.
بله.
که 900 سال اضافه کنیم میشه
تازه 1000 سال.
19,000 سال خیلی وحشتناکه اونجا، یعنی پرمسئولیته. یه روزیه که خدا میخواد حکمتی داره عمل کرده ما رو ریز به ریز مورد محاسبه قرار بده در حضور دیگران. دیگران هم تماشا میکنن که ما چیکار کردیم تو این عمر 60 ساله 70 ساله 80 ساله. امام دنبال اینه که سریع برود به بهشت. غیر از اصل بهشت، سرعت و دخول فی الجنه راهش چیه؟ فوجدتها فی العمل لله.
اخلاص.
این راهش اخلاصه. این حرفه رو که میزنم برای خدا بزنم، این نمازه رو برای خدا بخونم، این کمک به فقیر رو هیچ انگیزه ای غیر از خدا نباشه. هرچی کارهای ما صافتر، زلالتر، سرعت رفتن ما به بهشت
اونجا کمتر
معطل میشه. تو معطلی مال اینه که این کارها رو کردی چه انگیزه ای داشتی تا بریم اونجا ثابت بکنیم بینیم خدا، چون شاهدهای قیامت هم خدا شاهده، پیغمبر شاهده، امام زمان شاهده، اعضا و جوارح خود ما شاهدها هستن، زمین زمان. خیلی دشواره تو اون دادگاه پاسخ گفتن. تفره رفتنم امکان پذیر نیست.
پناه بر خدا.
اخلاص، یعنی کار خوبی رو که انجام بدیم تمرین کنیم فقط خدا، برای خوشایند دیگران از ترس این و آن نباشه،
چیزی قاطیش نکنی،
قاطی نکنی، ناخالصی نداشته باشه.
آره.
خدا همون خالص و ناب رو میپسنده. طلب تو حب الموت. تو زندگی دنبال این بودم که عاشق مرگ باشم، چون از دیدگاه ادیان آسمانی این جهان یه قطعه کوچکی است، یه جهان بزرگتری در پیش است. رفتن به اونجا رو نباید ما زشت بدانیم، مشمئز کننده، ترس آور. پیغمبر اینطور مثال زده، مرگ مثل باز شدن در به قفس و پر کشیدن پرنده در فضای بازه. مرگ مثل بیرون آوردن لباس های کثیف، شستشوی تن و پوشیدن لباس های فاخر است.
اینجاست که باید مشتاق باشی برای رفتن توی اون فضا.
رهبران ما اشتیاقش، از اون اشتیاق تمرین لازم داره، چون همه ما میترسیم از مرگ. از پیغمبر کسی پرسید چرا من از مرگ میترسم، فرمود الک مالون، پولمونی قایم کردی.
آها، که دل بسته چی؟
دل بسته. اینجا فرموده راه این که مرگ را دوست بداری اینه، فی تقدیم المال لوجه الله. پولاتو بدی در راه خدا، ترست میریزه از مرگ.
دل بکنی
پولا رو بدیم. بدیم نه این که از دست میره ها، ذخیره میکنیم برای اونجا. مثل کسی که آلمان گاهی این مثالو میزنم، مثلا در تهران مستاجره در لواسون یه باغ داره. تا بهش بگن بریم لواسون،
اینکه بریم،
بله، سه شماره، ترسی نداره، میدونه یه جایی رو مورد پسند خودش اونجا آماده کرده. این تقدیم المال مخصوصا الان در شرایط اجتماعی ما، هر جا من گاهی وقتا روزی 5-6 تا تاکسی سوار میشم. تا سوار تاکسی میشیم
شروع میکنن
معیشت مردم.
بره.
یکی نفرین میکنه، یکی فوش میده، یکی دعا میکنه، یکی التماس میکنه، یکی
گرفتاریشو درد دل میکنه.
الان مخصوصا اونهایی که توانایی دارن، دارایی دارن، توجه کنن. تو موسم سختی هست، دشمن از بیرون، بعضی هم متاسفانه از
درون.
درون تقدیم، اونایی که میخوان از مرگ نترسند، این مال رو بدن در راه خدا. این راهش اینه، هر کی میخواد از مرگ نترسه،
یعنی در واقع پیش پیش این مال رو بفرسته، یه جور سرمایه گذاری.
بله دیگه، استاد عزیز بنده آقای قرائتی این مثال رو میزنه، یه وقتی دست ما زخم میشه، کف دست یا روی دست، خب یه چسبی میزنیم.
بله.
بعد از این که بهبودی پیدا کرد، اون چسب رو میخوام بکنیم. کف دست باشه
راحت کنده،
راحت کنده میشه. روی دست چون
مو داره،
این موها هست. آره. این موها همون دلبستگی هست.
آها.
کیا جان کندنشون سخته؟ اونایی که این موها توی مناسباتشون هست، دلبستگی داره، اموالی رو گذاشته، نمیتونه دل بکنه. بده این مال رو در راه خدا. یه فراز دیگه، طلب تو حلاوت العباده. تو زندگی دنبال شیرینی عبادت بودم. ما خیلی عبادت میکنیم، گاهی میگیم کیف نکردم،
به دلم نشست،
به دلم ننشست. یه وقتی من اصفهان صحبت میکردم راجع به نماز، یه جوانی اصفهانی گفتش حاجی آقا این شیرینی نماز چجوره؟ مثل شکره؟ مثل عسله؟ مثل گزه؟ حالا اون خیلی شیرین سوال کرد. من شروع کردم گریه کردم. او گفت مگه من اهانتی کردم؟ گفتم به خدا نچشیدم. کسی که خودش اون شیرینی رو نچشیده چطور میتونه توضیح بده؟ میفرماید تو زندگی نه دنبال عبادت، دنبال شیرینی عبادت بودم. امام زین العابدین از خدا میخواهد الهی ارقنی حلاوت مناجاتک، حلاوت عبادتک، حلاوت ذکرک. یه شیرینی توش وجود داره، اونو به من بده. یک کسی از امام حسن مجتبی علیه السلام پرسید مدتی موفق نمیشم به نماز شب، گاهی هم نماز شب میخونم کیف نمیکنم. فرمود روز گناه میکنی. تنبیهت اینه،
اون لذت
رو، اون شیرینی رو. خب حالا راهش چیه ای امام صادق؟ فوجدتها فی ترک المعصیه.
همون نکته.
اگر کسی میخواد شیرینی عبادت رو بچشد، گناه رو باید بذاره کنار. مزدش این میشه که خدا اون شیرینی رو به کام اون میچشانه. طلب تو رقت القلب. چون قرآن میفهمیم بعضی از دلها سنگه، سفته، بعضی از دلها نازکه. اصل شخصیت ما هم همون دله، یعنی تمرکز به هم پیدا بکنیم، شخصیت انسان متمرکز میشه تو قلب،
که آیا قساوت داره یا لطافت داره.
امام میفهمیم تو زندگی یه جوانی رو من دیدم، گفت من برنامه 20 ساله برای خودم نوشتم، تا 20 سال آینده از نظر درآمد، از نظر تحصیل، از نظر خانواده به کجا. ها این خیلی خوبه، این در راستای این حدیثه. بیام بنشیم فکر کنیم تو زندگی دنبال چی هستیم، 30 سال آینده، 40 سال آینده، بعد برای رسیدنش راهکار تعریف بکنیم. من میخوام تو 5 سال آینده به این نقطه برسم، چیزای شدنی ها، خیالی و توهم نه. از این روش ها میخوام برسم،
یعنی ما هم برای خودمون یه سند چشم‌انداز داشته باشیم.
بله باید داشته باشیم. امام میفرماید تو زندگیم دنبالی بودم دلم نازک باشه، رقیق باشه. تا زندگی یه بیچاره ای را شنیدم اشکم جاری بشه، دلم بشکنه، سنگ دل نباشم. این همه ما میشنویم حوادثی در ایران، خارج از ایران، گاهی وقت بی تفاوت از کنارش راحت میشیم.
انگار نه انگار
مشکلی وجود داره در ما. راهش چیه؟ فوجدتها فی الجوع والعطش. یه وقت گرسنگی رو تجربه کنیم، تشنگی رو تجربه کنیم. این راهیست که امام معصوم به ما یاد میده.
شاید اصلا برای همینه که تو ماه مبارک رمضان دلامون یه خورده رقیق،
خیلی رقیق میشه،
از اون قصابت خبری.
شیرین ترین لحظاتش هم لحظات افطاره، که دیگه میرسه به اوج اون تشنگی و گرسنگی. تمرین کنیم. به ما فرمودن اونهایی که به سلامت هستن حداقل ماهی 3 روز، اول ماه، وسط ماه، آخر ماه روزه بگیرن. ما که محروم هستیم. یا بعضی موفق میشن دوشنبه ها، پنج شنبه ها روزه میگیرن. روزهایی که سفارش شده، حدیث داریم روزه. یا نه غیر از روزه، یه وقتی همین رو تجربه کنیم، تشنگی را یه مقداریم
جلو خودمون رو
بگیریم. این دفعه اون دل نازک میشه. طلبت نور القلب. قلب از یه زاویه دید نگاه بکنیم، قلب ها بعضی تاریکن بعضی روشنن. نور قلب رو از کجا پیدا کردم؟ در دو چیز، فتفکر و البکا. یکی فکر کردن، یکی گریه کردن. اینا دل را نورانی میکنه.
تفکر و بکا،
فکر کنم گذشته هم، این سرمایه که خدا به من داد، جوانی که به من داد، سلامتی که به من داد، دارایی که به من داد، چجور استفاده کردم؟ امشب اگر بمیرم اون دو بازجو بیان چجور جواب خواهم داد؟ آینده میخوام چه کاره باشم، چه کار بکنم؟ این تفکر در هستی، در گذشته، در آینده، در امکاناتی که خدا در وجود من قرار داده، این دل رو نورانی میکنه. و گریه کردن، گریه کردن هم امیرالمومنین علیه السلام میفرماید چشم خشک ریشش در دل سفته. دل اگر نازک باشه اشک جاری میشه. وقتی نگاه میکنم من هرچی به خودم فشار میارم نمیاد این اشک، سرچشمه هاش اون قنات ها خشکیده است. چی کار بکنیم؟ اون سرچشمه ها رو بخوام جاری کنیم، گناه رو باید پاک کنیم. این گناه مانع جاری شدن اشک میشه.
و به نوعی احساس میکنم همه این نکاتی که امام صادق علیه السلام در این روایت گفتن مثل دونه های تسبیح، مثل حلقه های زنجیر به هم متصلن.
یعنی اینطور نیست که شب شهادت ما این حدیث رو بشنویم و خداحافظی کنیم باش. یه جای نصب کنیم مقابل چشممون باشه،
زندگیمون باید جریان داشته،
جیبمون باشه، تکرار بکنیم، مرور بکنیم از اینها، از این جنس کالاها ما داریم نداریم دیگه. چی؟ طلبت الجواز على الصراط. همه ما شنیده ایم که در روز قیامت پایان صحرای محشر جهنمه، زندان هفت طبقه خدا از منهای یک به سمت پایین شروع میشه، هر طبقه پایین تر مال مجرمانی با جرم سنگین تر، تمامش هم آتیشه، آتیش زرد، آتیش سرخ، آتیش سیاه، اینا که در قرآن آمده. روی جهنم یه پلیس، همه باید از این پل گذر کنند، هر کی تونست گذر کند اون طرف جهنم بهشته.
انشالله قسمت هممون بشه.
انشالله
شما که بهشتی هستید. از
من دیگر روم نمیشه بگم. امام میفرماید دنبال این بودم از اون پل گذر کنم، راهشو پیدا کردم. فوجدته فی صدقه. راهش صدقه دادنه. صدقه یعنی کمکی که صادقانه ما انجام بدیم. صدقه در این حدیث 25 قسمتی 5-6 موردش مسائل مالیه. یعنی کسی که خوشبختی با دوام میخواد اینجا باید سرمایه گذاری کنه، اینجا باید گذشت کنه، همیشه باید دست به جیب باشه. حتی حدیث داریم کسی که تنگ دست شده صدقه بده. اونایی که میگن یه دعایی به ما یاد بده رزقمون زیاد بشه، امام سفارش صدقه بدید، گره گشایی میشه
و راحت از اون پل عبور،
از اون پلی که بعضیا سر میخورن میافتن، بعضیا میرن بیافتن دوباره اون پل رو میگیرن چون خیلی باریکه، به باریکی مو و به تیزی شمشیر. هر کی میخواد گذر کنه. امام این تجربه رو فرمودن. طلب تو نور الوجه، دنبال این بودم که صورتم نورانی باشه. حالا بعضی به شوخی میگن فلانی صورتش نورانیه، بپرسین چه شامپوی زده مثلا، چه صابونی. نه، غیر از اون نورانیت یه نورانیتی وجود داره، خود ما هم میفهمیم، گاهی نمیتونیم توصیف کنیم، ولی این حقیقت وجود داره. امام فرمود راهش رو پیدا کردم در نماز شب خوندن، در سحرخیزی. حالا اگرم کسی مثل من روسیاه نمیتونه، هفته یک بار، ماهی یک بار بیام تجربه بکنیم، حرف زدن با خدا، قرآن خوندن در دل شب، راز و نیاز کردن، دعاهایی که به ما یاد دادن و نماز شب خوندن
و درک سحر اساساً.
بله، همون ساعات آخر شب رو بیشترین قسم قرآن علامه طباطبایی میفرماد به اون قطعه از زمانه. یعنی خدا به روز قسم خورده، به شب قسم خورده، به صبح قسم خورده، به چاشت قسم خورده، به عصر قسم خورده، اما از نظر تعداد بیشترینش قسم به سحره. و لیل اذا یسر، قسم به شب اون آخرش یعنی همون سحر. طلب تو فضل الجهاد، خب جنگ که همیشه نیست، گاهی پیش میاد، خدا نیاره جنگ رو، ولی فضیلت جهاد خیلی زیاده. تو زندگی دنبال این بودم این فضیلت جهاد، پاداش جهاد بیاد تو پرونده من
و درکش بکنم.
پیدا کردم راهش رو. فوجدته للکسب للعیال.
آها، اینجوری نگاه کردن از ده.
من دیدم که الکاد لعیالهی کالمجاهد فی سبیل الله، یعنی اون کارگری که میره کارخانه الان تو فصل گرما، اون کارمندی که میره اداره، اون کاسبی که میره بازار، اون دانشجویی که درس میخونه، اون استادی که درس میده، اینطور نگاه بکنه این کار من برای اداره خانواده جهاده. پیغمبر فرموده، امام صادق فرموده، این شوق پیدا میکنه، انگیزه پیدا میکنه، خستگی ناپذیر میشه. این کسب للعیال، چقدر خدا این نظام خانواده رو دوست داره. کسانی که زحمت میشن درآمدی رو کسب بکنن، این خانواده در راحتی به سر ببرن، این ثواب جهاد داره. طلب تو حب الله عز وجل، تو زندگی دنبال عشق به خدا بودم، یه عشق واقعی.
بله.
حرفشو بزنم تو دلم نباشه، نه
نه، اون محبت واقعی،
محبت واقعی. فوجدته فی بغض اهل المعاصی. و ما دو طرف داریم دیگه، رحمان شیطان. شیطان توصیه میکنه به معصیت و گناه، رحمان توصیه میکنه به اطاعت و عبادت. هر کی عشق به خدا رو میخواد باید با اهل معصیت، با ظالم، با جابر و در بیفته.
یعنی یک صف بندیه، دو تا جبهه است، جبهه مثلا حق، جبهه باطل، جبهه نور، جبهه ظلم.
نمیشه که من با کسی رفیق باشم شراب میخوره، با کسی رفیق باشم اختلاس میکنه، ظلم میکنه. یعنی نگاه بکنم اهل معصیت چه معصیت های بزرگ مثل استکبار جهانی، یا معصیت های کوچک، امر معروف کنم، نهی از منکر کنم. نمیشه ما با هم زندگی میکنیم هیچ عکس العملی هم ما نشان نمیدیم. اگر عشق به خدا رو میخوای باید با اهل معاصی از نظر قلبی قطع رابطه کنی. طلب تو ریاسه، امام میفهمید تو زندگی من دنبال ریاست بودم. الان ما از مردم بپرسیم ریاست خوبه یا بده، میگه حاجی آقا این ریاست درد سر داره، قدرت طلبی و مال دوستی و پارتی بازی و رانت و
فساد توش زیاده.
آره. امام میفرمون من تو زندگی هست به عنوان هدف بهش نگاه میکردم
که رئیس باشم،
رئیس باشم. راهش رو پیدا کردم، دم راهش این در خیرخواهی برای مردم. یه ریاستی که 2 سال نه، 4 سال نه، 8 سال نه،
یه عمر،
حتی بعد از این که ما از این دنیا رفتیم این مهرش در دلها هست.
چه نگاه قشنگ،
ریاست واقعی اینه، خیرخواه مردم باشه، بسوزیم برای مردم، این ریاسته، هرگز محو نمیشه. طلب تو فراق القلب، این قلبم هم همش مشغوله، مشغول این و آن، و الانم که از موبایل ها آمده و اخبار جور با جور و اطلاعات و دانستنی ها،
خیلی شلوغی
های بیفایده. دنبال این بودم این دلم، این فکرم، ذهنم راحت باشه. پیدا کردم ففجدته فی قلت المال، دیدم راهش در اینه که مالم رو کم کنم، اینا که دارم بدم در راه خدا، مشغولیتم کم بشه. تو خیابون تو ترافیک سخت در خدمت آجای قرائتی بودیم، یه ماشین اون طرفتر، یه سرنشینم بیشتر نداشت، رانندگی میکرد و داشت دعوا میکرد، از اون دعواهای خیلی عجیب و غریب. دیدیم با کی داره دعوا میکنه، این تو موبایل داره،
آها، پشت تلفن،
آره پشت تلفن، از این موش میزد روی همون جلو فرمان، داد میزد، از حرفای رکیک میزد. آقای قرائتی گفت قدیما سوار اولاق میشد یه زندگی راحت داشت، الان سوار ماشین شاسی بلند شده، موبایلم داره، آسایش نداره. این فراغت قلب بخشش به خاطر همین
گستردگی زندگی و مشغولیت‌های
بی جا. بعضیش خب به جا هست، خب ایرادی نداره. طلب تو عزائم الامور، دنبال این بودم به دست من یه کار مهمی. ما میگیم پیامبران اولوالعزم،
بله،
یعنی پیامبرانی که کارستان کردن، شریعتشون جهانی با وسعت بزرگ. اولوالعزم یعنی صاحبان اراده های بزرگ. امام میفهمد تو زندگی دنبال این بودم یه کار بزرگی. مثلا یه فیلمسازی گاهی میگه که آرزو دارم یه فیلمی که بماند برای همیشه، فیلم بزرگ، یه کتاب بزرگ، یه کارخانه ماندگار،
یه نقطه عطفی بشه در واقع،
یه نقطه عطفی. امام میفهمه راهشو پیدا کردم. فوجدتها فی الصبر،
در صبر.
هیچ کار بزرگی در تاریخ رخ نداده مگر در سایه استقامت. الان گاهی کارآفرینان رو نشون میده تلویزیون،
بله،
با مبلغ کمی، با جای کم، با امکانات کم، ولی با استقامت تونسته الان یه پروژه بزرگی رو. میگه 30 سال پیش اگه میامدید یه پیراهن مندرس داشتم، یه زندگی ساده داشتم، با استقامت توانستم. یا محققانی که پژوهش‌های بزرگ رو انجام دادن، مخترعانی که اختراع کردن، اینا تمامش در سایه صبره. یکی از دوستان من که در حوزه انرژی اتمی کار میکنه میگفت یه ماده‌ای بود، ما در تحریم بودیم، هرچی تلاش کردیم خودمون بسازیم دیدیم نمیتونیم،
شدنی نیست.
آقا گفت خب صبر میکنیم تا از خارج وارد بشه. یکی از دوستان گفت برادرا بیام عهد ببندیم که تا این ماده رو نساختیم دست بر نداریم. ایشون گفت 300 بار آزمایش کردیم تا به نتیجه رسیدیم.
باریکالله.
صبر،
استقامت،
استقامت کلید موفقیت در کارهای بزرگه. وگرنه باید کارهای کوچیک کوچیک رو انجام بدیم. طلب تو شرف، تو زندگی دنبال این بودم که شرافت پیدا کنم. فوجدته فی العلم،
انسانی شریفه که عالمه.
عالمه مقام معظم رهبری میفهمن که قدرت در سایه علمه، العلم سلطان. آقای ولایتی در کتاب پویایی تمدن اسلام و ایران گفته از بس، حالا محمد برسیم تو این تابستان یه روزی رو میخوام راجع به طلب علم صحبت بکنیم، از بس اسلام سفارش کرد به طلب علم، مسلمان ها در 200 سال اول همه علوم جهان رو فرا گرفتن، بعد شدن استاد علوم زمینی و علوم آسمانی، بعد مستندات آورده در اون کتاب. مسلمان ها اگر شرف میخوان، میخوان دستشون پیش این و اون دراز نباشه، اسیر این و اون نباشن، باید علم بیاموزن.
و خود امام صادق چقدر تلاش کرد در این رو،
در رشته های مختلف. خدا رحمت کنه، شیخ مفید میگوید کسی گمان نکنه 4000 یعنی زیاد، واقعا 4000 شاگرد داشته امام صادق علیه السلام.
عجیبه.
در رشته های مختلف، علوم زمینی، علوم آسمانی، تفسیر قرآن، فقه، فیزیک، شیمی، خاکشناسی، چی.
الله
اکبر. این علم رو مسلمان ها باید کمر ببندن، یعنی تنبلی های گذشته رو باید جبران بکنن. اگه این کار رو کردن، اون دیگران میان این دفعه
و اون شرافت به
دست میاد. طلب تل عباده، تو زندگی دنبال عبادت بودم. فوجدتها فی الورع، دیدم بهترین عبادت فاصله گرفتن از گناه، پرهیزکاری. گناه نکن، این بهترین نمازه،
بهترین عبادت.
خودش یه نوع اطاعته، چون فرمانهای خدا دو جوره، امر نهی. دشوارترش فاصله گرفتن از نهیه، چون ما آدم ها مقاومت میکنیم، کسی به ما بکن نکن میگه حوصله ندارم، هی به من نصیحت میکنی.
اینجاست که باید پارو خودت بذاری.
مقصد در مورد نهی
که راجبش صحبت
کردیم. چقدر وقت داریم؟
بفرمایید شما.
طلب تو راحه، دنبال آسایش و راحتی بودم، دیدم در سادگیه، راحتی در سادگیه، ازدواج ساده، پذیرایی ساده، لباس ساده، خانه ساده. چند سال آقای قرائتی میدید یه جون ندارم، یه جون میداشتم ستادی به نام ازدواج آسان. نمونه هاشم هست در جامعه ما، ولی متاسفانه بیشتر افراد میرن به سمت تجملات
و تکلف به زحمت انداختن خودشون و بقیه.
یک کسی نزدیک خانه ما بود، یه جوانی یه شب اومد مسجد، من صحبت میکردم راجع به سادگی، گفت ای کاش قبل از اینکه من داماد شده بودم این حرفا رو شنیده بودم. من اون سه شیفت کار میکنم تا قسطه های عروسیم رو بدم.
ای داده
چه لزومی داشت؟ من که نداشتم، با قرض چه لزومی داشت؟ خب در خانه مراسم میگرفتیم به جای تالار، به جای شام عصرانه میدادیم. آقا زشته 5 سال عروسیش رو عقب میندازه، کجا ما داریم که حتما باید شام داده بشه؟ اگر هست بسم الله، اگر نیست اصل ازدواج رو دیگه چی؟ طلب تو رفعه، دنبال این بودم که بالا باشم، مقامم بالا باشه، جایگاه و موقعیتم. پیدا کردم راهش رو.
چه راهه؟
فوجدتها فی التواضع.
ای جانم
دیدم اگه خاکی باشی
میری بالا،
میری بالا، همه دوستت دارن. من تواضع الله رفعه الله، هر کی به خاطر خدا تواضع کنه
خدا
پیامبران همه متواضع بودن، امامان ما متواضع بودن. امام حسین علیه السلام از جای گذر میکرد، فقرای رو زمین نشسته بودن، تعارف کردن، بفرمایید آقا، نه فرشی بود، غذاشون هم حتما نان و چمنم سرکه، نان و پنیر. امام کنار اونها نشست، فرمود خداوند مستکبرین را، متکبرین را دوست
نداره.
هر کی میخواد بالا باشد، تواضع کنه. حالا هر چی هم علم داره یا پول داره یا موقعیت داره، پست داره، تواضع انسان رو بالا میبرد. طلب تل از، دنبال عزت بودم. فوجدته فی الصدق،
در راستی،
در راستی و راستگویی. موضوعاتی از هر چی گفته میشه کمه، یکیش همه مسئله راستگوییه. متاسفانه ما مشکل داریم در جامعهمون، تو بازارمون، تو اداراتمون، تو خانه هامون، این زیر بار این صدق نمیریم.
سخته برامون،
سخته برامون، به دلایلی که حال باید توی جلسه دیده. صداقت، اسم امام صادق هم صادقه. چرا؟ بعضی گفتن به دلیل اینکه تو اون روزگار حدیث بافی مرسوم شده بود، یعنی نه دروغ میگفت با مردم، به خدا نسبت دروغ میداد،
جهل میکرد،
به پیغمبر نسبت دروغ میداد. من شنیدم از پدرم، او از پدرش، او از کی از کی، از پیغمبر، اصلا نه اون آدما بودن. علامه عسکری در کتابش میگه ما جغرافیای دروغی داریم، تاریخ دروغی داریم، منصبت های اصلا نبوده چنین آدمی ازش حدیث نقل کردن. لذا امام صادق علیه السلام، خداوند در آسمان این اسم را براش طراحی کرد. همه امامان ما صادق بودن. دنبال عزت بودم، راهش رو پیدا کردم در صداقت. تن جمله دیده مونده.
بله بفرمید، بس میشنویم، خیلی فوق العاده.
طلب تو ذله فوجدتها فی الصوم. یه نوع ذلت، البته کلمه ذلت مقابل عزت بار معنای منفی داره.
بله.
اما در برابر مردم آدم کوتاه بیاد،
خار بدونه، خار ب...
اینو با روزداری حاصل میشه. طلب تل غنا، دنبال بینیازی بودم. فوجدته فی القناعه،
تمام اینا فرموله برای زندگی امروز هم.
خیلی جالب، اینها بخواد قرض بکنه تلویزیونشو عوض کنه، خب برای چی؟ سب کنیم هر وقت پول دار شدیم، عوضش آبروی خودمون رو، عزت خودمون رو، بی نیازی خودمون رو. امیر المومنین علیه السلام به قصابی آمد، تا قصاب رفت گوش براش انتخاب بکنه، لباساشو گشت، جیباش دید پول نداره، فرمون میرم فردا. قصاب گفت آقا قبول داریم شما رو، فردا پول بیارید. فرمود به جای این که به شما بگم فردا پول، به شکم میگم
فردا گوش. گوش. تو چرا صبر کنی؟
ها بیم میگیم بی نیازی. چقدر ما حدیث داریم قرض نگیرید، حدیث زیاد داریم قرض بدهید، اما قرض نگیرید. سعی بکنید زندگیتون رو یه جور مدیریت. آقا اینقدر پول دستی داری؟ نگیم این رو تا اونجا که میتوانیم قرض نکنیم. طلب تل اونس، تو زندگی دنبال این بودم یک کسی باشه باهاش
معنوس
بشم. پیدا کردم فوجدته فی قراءت القرآن. عجب رفیقی قرآن. امیر المؤمنین میفرماید کسی با قرآن ننشست مگر این که یه چیزی به او اضافه شد و یه چیزی از او کم شد، زیادتن فی هدا او نقصانن من اما. اونی که اضافه شد هدایت راهنمایی، اونی که کم شد کوری و نادیدنی. طلب تو صحبت الناس، تو زندگی دنبال این بودم که با مردم بجوشم. فوجدتها فی حسن الخلق،
خوش اخلاقی.
خوش اخلاقی، معمولا خوش اخلاقا دوست زیاد دارم،
پایگاه مردمی دارم،
پایگاه مردمی دارم. مردم خوششون میاد، میگه هر وقت با فلانی نشستیم لذت بردیم، سفرش خوبه، حضرش خوبه، تو مسجد خوبه، این خوش اخلاقی.
میخوای تو دل مردم جا بگیری باید خوش اخلاق باشی.
و آخری این 25 دنبال رضایت خدا بودم. طلبت رضا الله فوجدته فی بر الوالدین. دم جلب رضایت خدا در نیکی کردن به پدر و مادره.
چه خوب.
25 تجربه از امام صادق علیه السلام که تمام اینها در زندگی به کار ما میاد. خودمون
خیلی نکات خوبی بود، خیلی نکات خوبی بود. امام صادقی که مثل حضرت علی علیه السلام، مثل همه حضرات معصومین، به راه‌های آسمان آشناتر از راه‌های زمین این راهو رفته و تجربه کرده و حالا الحمدلله چه منابع ارزشمندی داره، مثل یه گنج میمونه این احادیث.
این حدیث یعنی سخن نو.
بله،
این حرف تازه است که همین امروز و آینده ها به کار همه میاد.
خدا خیرتون بده. خیلی حسن انتخاب بی‌نظیری بود و حسن سلیقه فوق‌العاده حاجای بهشتی در شب شهادت امام صادق علیه السلام. خیلی ممنونم، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. بعد انشاءالله برگردیم خدمت شما باشیم، ببینیم چقدر فرصت داریم. قرار هست که از مرحوم وحید بهبهانی هم صحبت بکنیم. حدیث رو هم انشاءالله در کانال قرار خواهیم داد، دوستان میتونن مراجعه بکنند و از این حدیث ناب و نورانی بهره‌مند بشن و انشاءالله جلو چشمشون باشه و انشاءالله این حدیث در زندگی هممون جریان داشته باشه. صفحه 374 رو امروز تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه شعرا. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفهمید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط المرسلين. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد فرجهم چقدر به دل نشست تلاوت این آیات نورانی و حالا درخواست میکنیم از خدای بهشتی که اون فراز نورانی امام صادق علیه السلام رو یک بار دیگه برامون بگند و انشالله از مرحوم آیت الله وحید بهبهانی این اصولی بزرگ که حضور ایشون و دوره ایشون نقطه عطفی بود و خدمت بزرگی بود به فقه و اصول انشالله نکات جای بهشت رو هم خواهیم شنید و از محضرتون خداحافظی خواهیم
خواهش میگم یه بار دیگه میخوام تکیه کنم روی قرائت قرآن که امام صادق علیه السلام فرمود تو زندگی دنبال یک انیسی مونسی بودم همراهی که از او بهره بگیرم دیدم اون قرائت قرآن تشکر میکنم از تهیه کننده این برنامه هم که این صفحه قرآن رو درج کرده ما هرچی از ماه رمضان فاصله میگیریم قرآن خوندنمون نباید کم بشه از سه امام امام پنجم امام ششم امام هشتم حدیث به ما رسیده که حداقل شبانه روزی پنجه آیه بخونید یعنی هر چهار ماهی یک بار تمام قرآن رو باید حداقل
ختم کنیم
قرآن خوندنمون رو هم یه مقدار عمق ببخشیم به مفهوم به معارفش به قصه هاش
کوتاه هم اگر باشه ولی عمیق باشه
بله عمیق باشه این مسئله قرائت قرآن رو امیرالمومنین فرمود بنشین با قرآن حرف بزنید الا ان هذا القرآن فاستنطقوه حرف ازش بکشید استنطاق این توصیه این برادر کوچک درباره وحید بهبهانی هم که اسمش محمد باقر بوده استادش گفته وحید یعنی یگانه دوران در 200 سال گذشته از شخصیت‌های ممتاز شیعه است یه نکته رو که مقام معظم رهبری چندین بار وقتی مسئله کرسی‌های آزاداندیشی رو توصیه می‌کنن به نام این عالم میرسن چه وحید بهبهانی چون آقا می‌فهمه که دانشجو با استاد طلبه با استاد یه فضایی باید باشه که بتونه انتقاد بکنه نقد بکنه سخن استاد هم رنجیده خاطر
نشه ظرفیت وجود داشته
هم اونی که نقد میکنه از روی انتقام نباشه کینه نباشه خراب کردن نباشه از روی پاکی باشه هم استادی که میشنوه رنجیده خاطر نشه بعد ایشون مثال میزنن وحید خراسانی رو که مکتب نوی آورده
وحید
بود
وحید بهبهانی
یک شب در حرم سید الشهدا علیه السلام که قبرشون هم همونجا پایین پای شهدا هست تا صبح با استاد دیگری به نام صاحب حدائق حالا گاهی نوشتن که ایستاده
مباحثه میکردن
شاگردان وحید بهبهانی به درس اون استاد میرفتن شاگردان اون استاد خب اینا خیلی ارزشمنده
شاید همین جاست و این راز موندگاری این شخصیت
هم تحمل داشتن بلد. سخن مخالف رو گوش بکنن خدا رحمت کنه شهید بهشتی میفرمود که اولین باری که من به درس علامه طباطبایی رفتم نقدی داشتم به مطالب ایشون هم با حوصله سکوت کرد شنید، جواب مرا داد. من باز به جواب ایشون یه نقدی وارد کردم با حرارت. باز ایشون با حوصله سکوت کرد شنید، جواب مرا داد. دفعه سوم من با اون حرارت جوانی، اون روز علامه مرا تربیت کرد. شهید بهشتی میگه
عجیبه،
اون روز علامه طباطبایی مرا تربیت کرد، این صبوری را،
با اون صبر و حوصله و تحمل،
این تحمل رو به من داد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم.
اینها سرمایه های ما هست.
بله همینطوره، انشالله قدر بدونیم و انشالله بتونیم اون گونه که بایسته و شایسته است حقشون رو ادا بکنیم، گرچه واقعا ناتوانیم در ادای این حق. حاجای بهشتی دعا بکنن و انشالله از محضر همتون مرخص بشید.
از خداوند میخواییم این دو میراثی که پیامبر در پایان عمرش به جا گذاشت برای ما، قرآن و اهل بیت، بتونیم قرآن رو بخوانیم، قرآن رو بفهمیم، از قرآن تأثیر بپذیریم، به دلهای آماده برسانیم
انشان.
و در مورد اهل بیت هم عشق به اهل بیت، شناختن اهل بیت، الگو گرفتن از اهل بیت، اطاعت از اهل بیت رو به همه ما مرحمت بفرمایید
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. این روایت نورانی رو که انشاءالله در کانال قرار خواهیم داد حتما مراجعه بکنید. فردا هم در سال روز شهادت امام صادق علیه السلام به حضور آقای فرهزاد انشاءالله مهمان لحظات ناب و نورانی شما خواهیم بود. دعوت میکنم با ما همراه باشید. برای سلامت حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف دعا میکنیم و همتون رو خداوند بزرگ و مهربان استفاده. متشکرم ازتون.
تشکر.
حافظان و قائد